بله. خب یه سوال دیگه هم برام پیش اومد. البته شما اشاره فرمودید میخوام برام بازتر کنید. مثلا ممکنه در حین نعمت هم امتحان باشه، مثلا خدای متعال فرض کنید به یکی یه ماشین خوبی میده،
بله.
اون ماشینه میتونه براش امتحان بشه. درسته؟ یا مثلا مثال واضح ترش، مثلا یه فرزندی به یه نفر عطا میکنه، اون فرزندش مایه آزمایش اون آدم میشه.
بله. اینم که
در داستان زبیر ظاهرا این تعبیر رو داریم که
احسن.
خلاصه خودش اهل خیر بود تا زمانی که اون فرزندش بزرگ شد. عبدالله
اصلا آیه قرآن هم داریم در این با که اولادکم و اموالکم فتنه.
درست.
خودش یعنی اموال فرزند شما براتون فتنه هست.
درست.
یعنی اینو چطوری بارش بیارین؟ سختی هایی داره دیگه، انسان پیر میشه، یک بچه رو میخوایی مثلا تربیت درست، واقعا سخته. این آدم نمیتونه به این راحتی بگه راحته، واقعا سخته. این همه زحمت میگیشی، یه دفعه پاش دبیرستان که باز میشه، همه زحمت ها رفت بیکارش، با یک نفر رفیق میشه، اون رفیق شبهه و اشکال تو مباحث مثلا دینی اینم نمیاد سوال کنه. بعد یه دفعه یادم یک زمانی مرحوم کافی رحمت الله علیه همینطور تو ماشین صحبتاشون رو گوش میدادم، بعد یه مطلبی گفته بود، جالب بود. گفت یه بنده خدای من بعض منبر من اومد پیش من، گفت به سرش میزد، آجای کافی به دادم برسیم. چی گفت؟ چی شده؟ گفت بچه‌م مسیحی شده. گفتم بچه چند سالشه؟ گفت 24 ساله. میگه من برگشتم بهش گفتم 20 سال دیرتر اومدی.
پناه
20 سال دیرتر اومدی. یعنی این مباحث مذهبی دینی، این معرفت دینی، این نیست که یه شبه به آدم بده. حالا اون استثناء و معجزات و مثل مرحوم کاظم صاروقی که یه دفعه بهش قرآن و حافظش کنن و او یه مسئله. اما در واقع عالم ظواهر غیر از استثناء رو بذاریم کنار، معجزات رو بذاریم کنار، مشخص میشه که آقا اینجا چی؟ آهسته آهسته بهت معرفت دینی میدن.
بله.
یعنی باید یواش یواش یاد بگیره، اما قطره قطره تو ذهن. لذا مجالس امام حسین مشخص میشه اینجا.
احسن.
یکی از جلوه‌های این که معرفت دینی بده تو مجلس امام حسین علیه السلام این مشخص میشه. آقا هر هفته نمیدونم هر محرم میاد. ببین این یکی از گنجینه‌های شیعه هست، مکتب شیعه هست. حالا بحث مدرسه سر جاش، اما تو مجلس امام حسین علیه السلام آهسته آهسته یواش یواش یه روحانی یه مدل حرف میزنه، یکی یه مدل دیگه حرف میزنه، یکی اخلاقیات میگه، یکی اعتقاد میگه، یکی احکام میگه. ببین آهسته آهسته
اصلا دانشگاه کسب معرفت
هست. دانشگاه.
خب تا اینجا من این گونه برداشت کردم که ما واژه‌های قرآنی رو بعد در ادبیات قرآن کریم معناشو دقت بکنیم.
بر.
چون خیلی از این عبارات ما تو فارسی هم استفاده میکنیم، فتنه، بلا، اما ممکنه معنای دقیق قرآنیش این نباشه. ما معمولا به هر مورد مثلا منفی یا هر شرایط سختی میگیم مثلا اخ بلا نازل
بلا
شدی عجب مثلا. در حالی که الان میفهمید که هر چیزی میتونه برای ما
هم خیر هم شه.
بله.
هم هستنه هم سیاه.
یعنی و اینجا فتنه رو به معنی آزمایش میگیرن.
بله. یعنی طوری که به راحتی نمیتونی تشخیص بدی. آره، به راحتی تشخیصش داده نمیشه. یک شخصی حالا این فرمودین اومد در جنگ جمل خدمت امیرالمومنین علی است.
بله.
بعد گفت یا علی من الان موندم، از این طرف همسر پیغمبره و از این طرف وصی پیغمبر و برادر پیغمبر، واقعا کدوم حقه؟
شرایط قشنگ فتنه است.
فتنه است. یعنی جمال. ببینید چقدر دشمن دقیق اومده همسر پیغمبر رو گذاشته. حالا ما الان برامون مثلا با خوندن تاریخ و نمیدونم مباحث دینی مشخص، اما آدم خودشو ببره اونور بذاره تو دل اونجا واقعا میمونه انسان.
درسته.
یا تو بحث امامت امام جواد علیه السلام حتی بعضی از اصحاب موندن توش.
درست.
این خیلی عجیبه. آقا یک بچه 8 ساله چطوری مثلا میتونه اینا میشه چی؟ اینا میشه فتنه.
که تجربهش نبوده.
تو الان تجربه هم نبوده، تو الان هم کسی رو مثلا به این شکل از اهل بیت ما تو این سن مثلا به امامت نرسیده. لذا امام جواد علیه السلام فدایی به قول من، حالا شاید تعبیر خیلی دقیقی نباشه اما شاید از یک نگاه دقیق باشه، فدایی امام زمان علیه السلام شدن.
درست.
چرا؟ چون تو بحث حضرت ولی اصل علیه السلام دیگه کسی شبهه و اشکال تو بحث سن نکرد.
بله. یه جوری انگار مقدمه‌ای بود، تمرینی بود برای شیعه.
حضرت اینا رو باز کرد، یعنی امام جواد علیه السلام این رو باز کرد و آماده کرد این بستر رو برای حضرت ولی عهد علیه السلام.
خب بعد آقا نکته دیگه هم که شما فرمودید اینه که از بلا و آزمایش هیچ گریزی نیست. یعنی ما میتونیم بگیم خدایا ما رو آزمایش نکن، خدایا ما رو امتحان نکن، ما رو از بلاها محفوظ بدار، میتونیم بگیم؟
نه اینو ما میتونیم. حالا میگم یکی از راههایی که میتونیم مثلا پیروز واقع بشیم اینه دعا کنیم. حالا اینو خواهیم گفت که چیکار کنیم. خب حالا بلا که هست یه چاره‌ای هم نیست،
دعا کنیم بلا نیاد، یا نه. دعا کنیم در بلا پیروز
بشیم. یعنی همون ولی علم الله الذين صدقوا وكذبوا اینجا باشه، ما از اون صادقین ها باشیم،
خرابکاری نکنیم،
خرابکاری نمیشیم. آره قرار نمره بیاریم. مثلا یک عزیزیم و عزیزمون از دنیا رفت، طوری مثلا برخورد نکنیم که مثلا مورد خوشنودی پروردگار نباشه. ببین امام وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، فرمودن قلب من میسوزه، اشکم جاری میشود، اما کلمه ای نمیگه مورد خوشنودی پروردگار نباشه.
درسته.
خود امام حسین علیه السلام با اون مصیبت ها ما کلمه ای نداریم که مثلا
یعنی شکایت به خدا،
شکایت
نکردن
به خدا باشه،
اعتراض نکردن، اعتراض، ناشکری نکردن.
بله اینها رو نمیشه درسی، نمیشه تو اوج بلا، یعنی دیگه ما بالاترین بلا برای امام حسین، یعنی برای سید شاه نداریم. کسی نمیتونه بگه من بلا مثلا از امام حسین بیشتره، چون مصیبتا ما اعظمه.
بله.
در زیارت عاشورا هم آخرش چی میخونیم؟ وقتی اون همه مصیبت ها رو میخونیم آخرش میگم برو چیکار کن؟ سجده و شکر کن.
اللهم لك الحمد، لك الحمد الشاکرین.
تو میدونی، ما نمیفهمیم، نمیدونیم. ببینید اینها به انسان معرفت میده، یعنی بیشتر بهمون میدن، بیشتر
نگاه آدم
میکنه.
عوض میکنه، نگاه به دنیا، به جهان، به زندگی، اصلا نگاهمون تغییر میکنه.
احسن.
باز فکر میکنم میشه این نتیجه رو هم گرفت که در خیلی از اتفاقات زندگی ظاهرش ممکنه مصیبت و بدبختی و بلا و بیچارگی و دربدری و این
بله.
باشه، اما عمقش ممکنه خیر باشه،
خیر باشه،
باعث رشد بشه، بله. باعث ارتقا بشه.
اینا رو الان من یک دو تا دیگه آیه میخوام بخونم بعد وارد روایت بشم. آیه اول در مورد حضرت ابراهیم است که وقتی امتحانش کردن به اون کلمات و از ابتلا، ببین باز ابتلا بلا، ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس امام. یعنی چی؟ یعنی اگر وقتی که حرف آخر رو الان بزنم، وقتی که انسان تو بلا افتاد و از این بلا تونست پیروز در بیاد، در انتهاش بهش چی؟ یک عنایتی میکنه.
عجب عجب.
حضرت ابراهیم، حالا اون کلمات چی بود؟ آیا اون بلا مثلا ذبح حضرت اسماعیل بود؟ حالا هر اون روایتش تو کتاب البرهان اینا مفصل هست.
بله.
خب حالا که امتحان داد و اتمهون و پیروزم شد، حالا امامت رو بهش میدیم. یعنی بله. دیگه بالاترین مقامی که خداوند تو عالم خلق کرده است. یعنی نشان میده که اگر من تونستم توی بلا پیروز بشم، یه عنایتی بهم میشه.
درست.
یه عنایتی بهم میشه. و این آیه، آیه بعدی رو میخوام از اون هر صحبت کنم. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مثلا هیچ طورش نشد، این فکر نکنه که خیلی کار خوبی شده. ببینید آل عمران 178،
یعنی اگه همه چی آروم بود و هیچ اتفاقی آره، نمی‌افتاد و من در احساس کنم در اوج خوشبختیم،
آره این
یه ذره شک کنه،
یه ذره شک کنه. حالا آل عمران 178.
بله.
ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. فکر نکنن کسانی که کافر شدن ما بهشون مهلت میدیم این براشون خیره.
الله.
انما نملي لهم ليزدادوا اسما. ما مهلت میدیم تا گناهانشون بیشتر بشه. ولهم عذاب مهین. این یه مطلبه. یه مطلب دیگه هم بحث استدراج هستش. یعنی چی استدراج؟ یعنی دیگه رهاش کرده خدا.
آخ آخ آخ.
که ما چقدر تو دعاهامون داریم خدای ما رو به خودمون وا نگذار، هی دائم داریم میگیم هی خود رسول الله فرمود تو دعاتو اینو بگین،
ما رو لا تکل
لا احسن، هی منو به خودم وا نگذار. استدراج یعنی دیگه خدا ببین، مانند حالا مثال دیگه، در مثال میگن مناقشه نیستش، مانند این که مثلا یک پدری برای فرزندش دلسوزی میکنه هی میگه کارو نکن، این کارو نکن، دیگه خسته میشه. نه اینکه حالا خدا خسته بشه، نه، این بچه خودش قابلیت دیگه نداره، نه اینکه پدر ظرفیت نداشته باشه، اون قابلیت از اون شخص پسره.
یعنی این بچه اسیان میکنه، نافرمانی احسن. میکنه، پدره دیگه میگه اصلا ولش کن، برو هر کار میخوره بکن، برو تا سرت به سنگ بخوره.
آره.
آی وای وای.
کاش باز به سنگم بخوره. آه. برگرده. گاهی اوقات همینم نیست دیگه. یعنی این آیه والذین کذبوا بآیاتنا، ببینین کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن، حالا بالاترین آیات پروردگار امیرالمومنینه و آیات دیگه، حالا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، خدا اونا رو رها میکنه از جایی که خودشون هم نمیفهمن. و املی لهم، این چیه؟ ما بهشون مهلت میدیم. انکیدی متین.
این کدوم آیه بود؟
این اعراف 183.